بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا بر بیگناهی رکسانا صابری از اتهام جاسوسی تاکید کرد. کنفرانس ضد نژادپرستی امروز در ژنو آغاز به کار می کند. بانک جهانی می گوید اسرائیل بیشتر از فلسطینیان در نوار غزه و کرانه غربی رود اردن به منابع آب دسترسی دارد. ساعت 8 بامداد دوشنبه 31 فروردین برابر با 20 آوریل. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی دومین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز می کنم و نیم ساعت در خدمت شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو از هانا کاویانی می شنویم.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت رکسانا صابری گفت که این روزنامه نگار در هیچ نوع فعالیت جاسوسی دست نداشته است. به گزارش خبرگزاری ها، آقای اوباما در کنفرانس خبری در پایان نشست سران کشورهای آمریکایی در ترینیداد و توباگو گفت: آشکار است که من عمیقا نگران امنیت و سلامت رکسانا صابری هستم. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه آمریکا از طریق سفارت سوئیس با مقام‌های تهران در تماس است، افزود: ما در حال بررسی این مسئله هستیم که آیا خانم صابری عادلانه محاکمه شده و همچنین سرگرم به دست آوردن اطلاعات درباره پرونده وی هستیم. کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در ژنو آغاز به کار می‌کند. این در حالی است که در روزهای گذشته چند کشور غربی از جمله آمریکا، استرالیا و هلند به دلیل آنچه آنها احتمال انتقاد ناعادلانه از اسرائیل خوانده بودند، از شرکت در این کنفرانس خودداری کردند. پیش بینی می‌شود ایتالیا و آلمان نیز از شرکت در کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد سر باز بزنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که از منتقدان سرسخت اسرائیل است، در روز اول این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد. سازمان ملل متحد با سازماندهی کنفرانس امسال در ژنو سعی دارد تا شاید مشکلاتی که از کنفرانس سال 2001 در آفریقای جنوبی پیش آمده را حل کند. در آن زمان بعد از آن که عرب سعی در تعریف صهیونیسم به عنوان پدیده‌ای نژادپرستانه داشتند، نمایندگان آمریکا و اسرائیل جلسه را ترک کردند. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه با همتای سوئیسی خود هانس رودولف مرتز دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محور مذاکرات طرفین همکاری در زمینه انرژی و همچنین پرونده محکومیت 8 سال زندان برای رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی بوده است. بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد اسرائیل 4 برابر بیشتر از فلسطینیان در نوار غزه و کرانه غربی رود اردن به منابع آب دسترسی دارد. بنابراین گزارش، اکنون مشخص شده است که آن مواد از توافقنامه موقت صلح سال 1995 که به منابع آبی می‌پردازد ناکافی است، زیرا در 8 سال اخیر در حالی که تشکیلات فلسطینی تنها به مبارزه سرگرم بود، اسرائیل تأسیسات آبی خود را توسعه داده است. یک مقام اسرائیلی گزارش بانک جهانی را به شدت منحرف کننده خوانده است. این مقام اسرائیلی گفته است بخش صنایع اسرائیل بسیار توسعه یافته تر از بخش فلسطینی است و این در ارزیابی ها تاثیر گذار است. بانک جهانی از اعانه دهندگان بین المللی خواسته است تا راه حلی برای توسعه زیرساخت های آبی سرزمین های فلسطینی بیابند و علی‌رغم ادامه بحران خاورمیانه طرحی بلند مدت برای تقسیم آب پیدا کند. و اما یک گروگان بریتانیایی که بیش از 7 ماه پیش توسط افراد مسلح در نیجریه روبوده شده بود آزاد شد. جنبش آزادی بخش دلتای نیجر یا مند اعلام کرد دلیل آزادی رابین بری هیو سن وی و شرایط جسمانیش بوده است.
با سپاس از هانا کاویانی. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. قرار است رئیس جمهوری ایران امروز در کنفرانس مبارزه با تبعیض و نژادپرستی سخنرانی کند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از محمود احمدی نژاد خواستند به تبعیض‌های مذهبی و قومی در ایران پایان دهد. وزارت آموزش و پرورش ایران 4000 دبستان و دبیرستان را در اختیار حوزه علمیه قم قرار می‌دهد. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. دومین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره نژادپرستی و تبعیضات نژادی امروز در مقر اروپایی این نهاد در ژنو آغاز به کار می‌کند. محمود احمدی نژاد تنها رئیس جمهوری است که در این کنفرانس سخن خواهد گفت. احمد رفعت که برای پوشش خبری این کنفرانس در ژنو به سر می‌برد، گزارش می‌دهد.
حضور محمود احمدی نژاد در ژنو جهت شرکت در کنفرانس بازنگری در نتایج اولین کنفرانس در مورد تبعیضات نژادی که در سال 1991 میلادی در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد، توجه مطبوعات بین‌المللی و افکار عمومی جهانی را تا حدی به خود جلب کرده است که بسیاری صحبت از کنفرانس احمدی نژاد می‌کنند. محمود احمدی نژاد که یک شنبه ساعتی پس از ورود به ژنو با همتای سوئیسیش هانس رودولف مرس دیدار داشت، دوشنبه تنها رئیس جمهوری خواهد بود که در کنفرانس سازمان ملل متحد رشته سخن را به دست خواهد گرفت. در این کنفرانس بسیاری از کشورهای غربی چون آمریکا، کانادا، استرالیا، هلند و یا ایتالیا حضور پیدا نخواهند کرد. محمود احمدی نژاد قبل از سخنرانی در پاله دو لا ناسیون، مقر اروپایی سازمان ملل متحد که احتمالاً ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی خواهد بود، با مدیران نهادهای بین‌المللی که مرکز آنها در ژنو قرار دارد، چون سازمان بین‌المللی کار، سازمان بهداشت جهانی، کمیساریای عالی در امور پناهندگان و صلیب سرخ جهانی دیدار خواهد داشت و بلافاصله با نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی که در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن فعالیت دارند نیز به گفتگو خواهد نشست. در این سفر غلام حسین الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت، منوچهر متکی وزیر خارجه، اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور و غلام حسین نوذری وزیر نفت محمود احمدی نژاد را همراهی می کنند. هیئت ایرانی دوشنبه بعد از ظهر با گروهی از صاحبان صنایع و مدیران نهادهای مالی سوئیسی نیز دیدار خواهد داشت. یک شنبه 24 ساعت قبل از سخنرانی محمود احمدی نژاد در مقر سازمان ملل متحد در چند صد متری این ساختمان در مرکز بین‌المللی کنفرانس های ژنو، احمد باطبی از فعالین حقوق بشر سخنرانی کرد. احمد باطبی هر گونه تغییر و تحولی را در ایران در شرایط کنونی و با استفاده از ابزار قانونی غیر ممکن دانست.
در ایران تغییر و تحول تقریبا غیر ممکنه، یعنی ساختار حکومتی جوری پیدا شده که نمیشه به طریق پارلمان یا از طریق دولت شرایط رو تغییر داد.
احمد باطبی در خاتمه سخنرانیش در نشست حقوق بشر و دموکراسی خواستار حمایت جامعه جهانی از فعالین حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شد.
جامعه جهانی حمایت جدی از فعالین حقوق بشری بکنه و دولت‌ها منافع تا حدی نادیده بگیرن و این خاطرشون باشه که بزرگترین منتقد حکومت ایران خود مردم ایران هستن. مردم ایران، اینی که میگم به عنوان یک ایرانی میگم، مردم ایران نمیخوان اسرائیل رو از بین ببرن، مردم ایران نمیخوان با دنیا جنگ بکنن، مردم دنیا نمیخوان از تروریسم رعایت بکنن.
دومین کنفرانس سازمان ملل متحد در رابطه با تبعیضات نژادی روز جمعه به کار خود پایان خواهد داد. احمد رفعت، ژنو.
در آستانه سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس سازمان ملل علیه تبعیض و نژادپرستی در ژنو، شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار پایان یافتن تبعیض‌ها و فشارها علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران شدند. از جمله نمایندگی جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل، جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستند به تبعیضها در ایران پایان دهد. کیان معنوی.
در بیانیه این سازمان ها که روز یک شنبه انتشار یافت، بر فشارهای وارد بر اقشار گوناگون اقلیت در ایران از جمله رفتار با بهائیان، یهودیان، دراویش، زنان، مسیحیان، مسلمانان سنی و دیگر اقلیت‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه و آزار و اذیت و ارعاب اقلیت‌ها تاکید شده است. در بیانیه آمده در صورتی که آقای احمدی نژاد خواهان حمایت از دستاوردهای کنفرانس دوربان در ژنو است، باید در سخنرانی که قرار است در این کنفرانس انجام دهد به تبعیض‌های اعمال شده در ایران هم بپردازد. دیان علایی، نماینده جامعه بهایی در دفتر سازمان ملل در ژنو گفت آمدن رئیس جمهور ایران به این نشست نشانه آن است که او به اهداف کنفرانس متحد است. در نتیجه پس از بازگشت به ایران باید به آزارهای شدیدی که در دوران حکومت او در ایران گسترش یافته رسیدگی کند. عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این بیانیه مشترک میگوید با توجه به گسترش تبعیضات در دوره آقای احمدی نژاد شرکت کنندگان در نشست ژنو باید در مورد فشارها و تبعیضات از او توضیح بخواهند. عبدالکریم لاهیجی روز یکشنبه به رادیو فردا گفت سازمانهای مدافع حقوق بشر از دولت جمهوری اسلامی خواستند به فشارها و تبعیضات غیرعادلانه در ایران پایان داده شود. عبدالکریم لاهیجی:
ما تفسیری که از کنوانسیون ضد تبعیض نژادی گرفتیم این بود که تبعیض حقوقی مبتنی بر مذهب، بر جنس و بر دیگر وجوه امتیاز هم در حکم تبعیض نژادی است و از جمله عدم مدارای مذهبی. از این رو ما در اطلاعیه‌ای که جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر و جامعه بهائیان که یکی از گروه‌های مذهبی هستند که متأسفانه در ایران زیر ستم مداوم قربانی تبعیض حقوقی دادیم، این مسائل رو یادآور شدیم، چه در ارتباط با بهائی‌ها، چه در ارتباط با دیگر اقلیت‌های مذهبی، نه فقط غیر مسلمان مثل یهودی‌ها یا مسیحی‌ها به خصوص، بلکه اقلیت‌های مذهبی مسلمان که یک تفسیر و بیان دیگه‌ای دارن در ارتباط با مذهب اسلام، چه سنی ها، چه دراویش گنابادی و گروه های معنوی. تمام اینها رو ما یادآوری کردیم. زنها و جوانها که اونها هم در ارتباط در حال به مطالبات حقوق سیاسیشون متاسفانه زیر ستم هستند در جمهوری اسلامی و با توجه به اینکه ایران پیش از اینکه جمهوری اسلامی به وجود بیاد امضا کننده و متعهد اجرای این کنوانسیونه، بنابراین ما از دولت ایران که خب نمایندهش در کنفرانس ژنو محمود احمدی نژاد هست خواستیم که این تعهدات و الزامات بین‌المللی رو اجرا بکنه و دست از اعمال و ادامه سیاست تبعیض نژادیش و تبعیض مذهبیش و تبعیض جنسیش در ایران برداره.
عبدالکریم راهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر. ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، کانادا، استرالیا، آلمان، ایتالیا و هلند کشورهایی هستند که تاکنون اعلام کردند در کنفرانس 5 روزه ژنو که از امروز دوشنبه آغاز می‌شود شرکت نمی‌کنند. اما آلمان این احتمال را که در روزهای آینده به این نشست بپیوندد رد نکرده است. این در حالی است که فرانسه گفته است در کنفرانس شرکت می کند.
کیانه معنوی گزارش می داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
خبر محکومیت رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، به 8 سال زندان در ایران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایالات متحده آمریکا داشت. رسانه‌های آمریکایی بر چگونگی برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام این روزنامه‌نگار در پشت درهای بسته و عدم شفافیت آن تأکید کردند. چکیده‌ای از واکنش گسترده رسانه‌های آمریکایی به محکومیت خانم صابری رو از نادر صدیقی می‌شنویم.
رسانه‌های آمریکا و از جمله مطبوعات مکتوب این کشور بر گزارش‌های مشروع و ویژه‌ای از محکومیت رکسانا صابری، روزنامه‌نگار جوان ایرانی آمریکایی، بر چند نکته تأکید کردند. نخست چگونگی برگزاری دادگاه وی که در پشت درهای بسته و بدون رعایت موازین قانونی و حقوقی صورت گرفته و دیگر زمان برگزاری این دادگاه و رأی آن که به نوعی واکنش حکومت ایران در قبال رویکرد مسالمت جویانه آمریکا تلقی شده است. ویویان شیلر، مدیر عامل رادیوی ملی آمریکا که یک رسانه غیر انتفاعی و غیر دولتی است و از همکاری خانم صابری به عنوان خبرنگار آزاد برخوردار بوده، با انتشار اطلاعیه نگرانی و اضطراب عمیق خود را نسبت به آنچه که وی آن را محکومیت سخت و غیر قابل توجیه نامید اعلام کرد. روزنامه نیویورک تایمز نوشت رأی دادگاه در پی یک محاکمه شتاب‌آلود و غیر معمولی بر پشت درهای بسته صادر شد. به نوشته نیویورک تایمز، این رأی می تواند مانورهای سیاسی بین رهبران آمریکا و ایران برای حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی که روابط تهران واشنگتن را به حال انجماد درآورده پیچیده تر کند. واشنگتن پست، روزنامه دیگر آمریکایی، نوشته است که جزئیات اتهام‌ها علیه رکسانا صابری نامعلوم است. مقام‌های دولتی در ایران در گذشته نیز افراد دیگری را که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند به اتهام مأموران آمریکایی دستگیر و بازداشت کردند، ولی محکومیت رکسانا صابری تندترین رأی است که دادگاهی در ایران علیه دارندگان تابعیت دوگانه صادر کرده است. واشنگتن پست می‌افزاید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معمولاً ایالات متحده و بریتانیا را به فرستادن جاسوس به ایران برای طراحی آنچه که انقلاب مخملی نامیده می‌شود متهم می‌کنند و از سال 2004 میلادی، حدود 5 سال پیش تا کنون، حکومت ایران چندین تن و از جمله دارندگان تابعیت دوگانه را به همین اتهام زندانی کرده است. لس آنجلس تایمز، روزنامه سراسری غرب آمریکا، نیز اظهار نظر کرده که اقدام دولت ایران در محکوم کردن رکسانا صابری احتمالاً مایه دلسردی دولت اوباما در تلاش برای بهبود روابط با تهران خواهد شد. لس آنجلس تایمز همچنین سخنان ایمی کلابچر، سناتور دموکرات ایالت مینسوتا را بازتاب داده که خانواده صابری در حوزه انتخابیه وی زندگی می‌کنند.
This is just an injustice. It makes a mockery of our entire justice system. It's a farce.
سناتور مینسوتا گفت این یک بی‌عدالتی و به استهزاء گرفتن تمام سیستم قضایی است. این یک نمایش مسخره است.
As a former prosecutor, I'm just offended that they would have a trial behind closed doors. No one can see the evidence. No one knows what really happened here.
به افزود، به عنوان دادستان پیشین میگویم که از این شیوه بسیار ناخرسند شدم که آنها در پشت درهای بسته محاکمه را برگزار میکنند. هیچ کس مدارک را نمیبیند و کسی واقعا نمیداند که در دادگاه چه اتفاقی روی داده است. واشنگتن تایمز در گزارش خود پیرامون ماجرای رکسانا صابری از قول رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نوشته است که 7 روزنامه نگار و 2 وبلاگ نویس دیگر در ایران زندانی هستند. سیندی لارسن، دوست خانواده صابری، در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت
In so many ways it's so surreal. It seems to have twists and turns that are unbelievable in so many ways.
از بسیاری جهات این یک داستان خیالی است و پیچ و تاب آن باور نکردنی جلوه می کند. سیندی لارسن می افزاید به رغم نومیدی و بیچارگی باید همچنان امیدوار بود که رکسانا صابری آزاد و به خانه اش بازگردد.
گزارش نادر صدیقی بود، همکار ما در واشنگتن، از بازتاب محکومیت رکسانا صابری به 8 سال زندان در رسانه های آمریکایی. در ایران خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از یکی از مسئولان حوزه علمیه قم نوشت بنابر تفاهمنامه امضا شده میان وزیر آموزش و پرورش و رئیس حوزه علمیه قم، اداره بیش از 4 مدرسه در سرتاسر کشور که این مدارس ابتدایی، مدارس راهنمایی و دبیرستان هستند، به حوزه های علمیه واگذار میشن. وزارت آموزش و پرورش ایران تا کنون رسماً این خبر رو تایید نکرده، اما در پی تماس رادیو فردا عبدالحسن نبوی، معاون تبلیغ حوزه علمیه قم، اون رو تایید کرده است. هدف دولت جمهوری اسلامی ایران از واگذار کردن مدارس به حوزه های علمیه چیه و این کار چه تأثیری بر وضعیت آموزشی در مدارس خواهد داشت؟ اینها پرسش هایی هستند که محمد رضا کاظمی در گزارش خودش به اونها میپردازه.
به گفته یه مسئولان حوزه علمیه قم، تفاهمنامه میان این نهاد با وزارت آموزش و پرورش امضا شده که بر اساس آن 4200 مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در سرتاسر کشور به مدت 5 سال به مراکز حوزوی واگذار می شود. تأمین فضای آموزشی، تعیین مدیر مدرسه و سازماندهی فعالیت‌های فوق برنامه از جمله اموری است که قرار است مراکز حوزوی آن را بر عهده بگیرند. یکی از نخستین اقداماتی که پس از پیروزی انقلاب در ایران صورت گرفت، تحول اساسی در بخش آموزشی بود. در چارچوب طرح انقلاب فرهنگی، حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از آموزگاران را کنار گذاشت و محتوای کتاب‌های درسی و فعالیت‌های فوق برنامه مدارس را به شکلی بنیادین تغییر داد. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس که خود چندی پیش پژوهشی را درباره کتاب‌های درسی مدارس ایران انجام داده، درباره تأثیر اقدامات صورت گرفته در سال‌های نخستین پس از انقلاب می‌گوید:
در کتاب‌های درسی ایران، چه در کتاب‌های درسی مستقیما دینی و چه در کتاب‌های درسی غیر دینی مثل کتاب فارسی، کتاب تعلیمات اجتماعی، کتاب تاریخ، همونجوری که شما گفتین، و یا خیلی از کتاب‌ها، حتی کتاب‌های در واقع علمی، مسائل دینی به طور وسیع مطرح میشن. برای مثال وقتی که در کتاب‌های علمی صحبت از رفتن انسان به فضا میشه، از آیه‌ای از قرآن آورده میشه که نشون داده بشه که در قرآن هم راجع به این مسئله مثلا صحبت شده، یا در کتاب‌های ریاضی حتی مثال‌هایی که زده میشه گاهی مثال‌هایی است که کاملا مثال‌های جهت دارن.
اما با وجود درآمیختن مطالب علمی با مطالب مذهبی در کتاب‌های درسی ایران، ظاهراً مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از وضعیت آموزش و پرورش در کشور راضی نیستند. سعید پیوندی:
این تدابیر در عرض 30 سال خب نتیجه مطلوب و ظاهراً نداده، برای اینکه بارها در طول این 30 سال مسئولین از مسئله تکرار انقلاب فرهنگی یا ضرورت انقلاب فرهنگی جدید یا ضرورت باز هم بیشتر اسلامی شدن مدارس صحبت میکنن، برای اینکه جوانها وقتی از این نظام میان بیرون رابطه کمی با فرهنگ رسمی دارن و بیشتر در واقع همون فرهنگ غیر رسمی خودشونو با اون در واقع بیشتر نزدیک هستن و همساز هستن. برای همینم هم این مسئله از 3-4 سال پیش و بعد از روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد خب یک بار دیگه به شدت مطرح شده.
به گفته احمد قابل، روحانی و پژوهشگر علوم اسلامی، این فرایند که با حمایت آیت الله مصباح یزدی، روحانی متنفذ، و به واسطه اظهارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تولید علم در داخل شدت گرفته، اهداف سیاسی نیز دارد.
خب این مسئله برمیگرده به روحیه زیاده طلبی که در جناح اقتدارگرا وجود داره. اینها پیش خودشون فکر میکنن که مبانی نظریشون را اگر یه مقداری تحکیم کنن نسبت به گذشته، باعث پیشرفت بیشترشون میشه و باعث گرایش بیشتر مردم میشه. در صورتی که برآورده من اینه که هرچی که حاکمیت به حساب دخالت میکنه در مسائلی که مربوط به دیانت هست، نتیجه معکوس میگیره.
خبرگزاری مهر به نقل از یکی از مسئولان حوزه علمیه قم از احتمال آغاز واگذاری شماری از مدارس از مهر ماه آینده به مراکز حوزوی خبر داده است. اما آیا حوزه های علمی توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت اداره هزاران مدرسه در ایران را دارند؟ احمد قابل که خود تحصیلات حوزوی دارد در این باره ابراز تردید می کند.
اینها هم برخلاف قوانین کشور میتونه ارزیابی بشه اگر خوب دقت بشه و بررسی حقوقی بشه، و هم اصلا اقتضا نداره حوزه علمی مدیریت حوزه علمی قم، حتی نمیتونه خود حوزه قم رو درست مدیریت کنه. یعنی عملا متوسل به راهکارهای غیر علمی میشن برای تسلط بر حوزه و حوزویان. خب طبیعتا اینها که شأن مدیریت حوزه رو درست نمیدونند و نمیتونند مراعات کنند، چطور میتونند بیان آموزش پرورش کشور یا دانشگاه های کشور رو اداره بکنند؟ یعنی اینقدر نیرو ندارند، طبیعتاً به دست افراد ناتوانی میسپارند، مثل کسانی که الان در سطح دانشگاه ها به عنوان نمایندگان ولی فقیه هستند، و اینها صدمه خواهند زد. یعنی وضعیت علمی کشور واقعا دچار مخاطره خواهد شد.
هنوز جزئیات زیادی وجود دارند که در ارتباط با طرح واگذاری مدارس به حوزه های علمی مشخص نیستند، از جمله اینکه مدارسی که قرار است به حوزه ها واگذار شوند دقیقاً در کدام شهرها قرار دارند. آیا تمام مدارس یک شهر به حوزه ها واگذار می شوند و یا والدین و دانش آموزان می توانند میان مدارس معمولی و مدارس تحت مدیریت حوزه انتخاب کنند؟ و مهمتر از همه، آیا محتوای کتاب های درسی هم در صورت اجرای تر دچار تغییر و تحول خواهند شد یا خیر؟
حتی نگفتن که این طرح از کی قرار اجرا بشه، از سال تحصیلی آینده یا احتمالاً در مدت طولانی تر. گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
صدای رادیو فردا از ساعت 8:30 دقیقه بامداد تا ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای اطلاع در مورد طول موج‌های پخش برنامه‌های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مورد انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان قرار گرفته. آقای رفسنجانی در مصاحبه‌ای که این هفته روی برخی از سایت‌های اینترنتی منتشر شد گفته است بنابر دلایل متعدد سیاسی اقتصادی و مدیریتی به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد انتقاد دارد. توضیحات بیشتر در گزارشی از بهروز کارونی.
من با این اوضاع مخالف هستم. این جمله را اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان در انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد عنوان کرده است. با این همه آقای هاشمی رفسنجانی میگوید به جز در مورد تخلف دولت از سیاست‌های کلی که نظارت بر آن از وظایف مجمع تشخیص مصلحت است سکوت کرده است تا با نظرات علنی رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفتی انجام نگیرد. اشاره وی به حمایت‌های آیت الله خامنه‌ای از دولت محمود احمدی نژاد است. حسین باستانی روزنامه‌نگار در فرانسه درباره گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید
ایشون داره صراحتا اشاره میکنه که من و آقای خامنه‌ای در خصوص آقای احمدی نژاد اختلاف نظر داریم و ایشون موافق هستن، بنده مخالف هستم. نکته دیگه هم این هستش که دارن تلویحا میگن که اون انتقادهایی که من از دولت آقای احمدی نژاد میکنم که خب کم هم نبوده انتقادهای هاشمی نسبت به دولت نهم و رئیس جمهور این دولت، دارن میگن که این انتقادها در واقع یه بخش کوچیکی از انتقاداتی که ما داریم، فقط در اون جاهایی که وظایف نظارتیمون در مجمع تشخیص ایجاب میکنه که بیان بکنیم به صراحت بریم یه چیزهایی رو میگیم، وگرنه بقیهش بر مبنای سکوت داریم عمل میکنیم، سکوتی که ناشی از مخالفت موضعمون با موضع رهبر جمهوری اسلامی ایران هست.
دولت محمود احمدی نژاد در 4 سال گذشته مورد حمایت‌های مکرر آیت الله علی خامنه‌ای قرار داشته است. در این میان اکبر هاشمی رفسنجانی تنها سیاستمدار در ایران نیست که از دولت انتقاد می‌کند. همزمان با وی حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری و حتی برخی از اصولگرایان سیاست‌های جاری در ایران را مورد انتقاد قرار دادند. به گزارش رسانه‌ها حسن روحانی با انتقاد از اجرا نشدن قوانین توسط دولت و توصیف آن به عنوان بی‌اعتنایی شرم‌آور گفته است متأسفانه نسبت به اهداف پیش‌بینی شده بسیار عقب هستیم و از فرصت‌های موجود استفاده نکرده ایم. پایان نقل قول. در این زمینه آقای روحانی با استناد به آمارهای رسمی گفته است درآمد نفتی کشور طی 4 سال اخیر بالغ بر 305 میلیارد دلار بوده است. این درآمد هنگفت و افسانه‌ای یک فرصت تاریخی را برای ملت ایران به وجود آورد که متاسفانه برای همیشه از کف رفت. پایان نقل قول. انتقادهای این مقام مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی عنوان می شود که برخی از تحلیلگران سیاسی از احتمال نامزدی او در انتخابات نامی برند.
گزارشی بود از بهروز کارون. حال یه فرصت کوتاهی داریم که تعدادی از پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌هایی رو که دریافت کردیم براتون بخونم. عباس از بندر عباس نوشته است دلم برای مهدیه جاوید تنگ شده، چرا نیست؟ باید به اطلاع این شنونده عزیز برسونم که خانم مهدیه جاوید نزدیک به 1 ساله که متاسفانه دیگه با رادیو فردا همکاری ندارن. فریبرز از کرج نوشته است آقای خامنه‌ای در چندین سخنرانی خود به طور رسمی گفتند که مسئله جمهوری اسلامی با آمریکا اختلاف بر سر چند موضوع بین المللی و منطقه‌ای نیست که برویم مذاکره کنیم و مسئله مثل مرگ و زندگی است. حال پرسش این است که مدعیان برقراری رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا چگونه می‌خواهند این طرز تفکر آقای خامنه‌ای را عوض کنند؟ آقای خامنه‌ای تمام توان خود را مصروف این کرده که در داخل ایران از ایالات متحده یک هیولا بسازد. به نظر من، یعنی به نظر فریبرز از کرج، مذاکره با جمهوری اسلامی به خصوص تحت رهبری آقای خامنه‌ای بیفاید است.
شنونده دیگری نوشته است: من خ پناهنده سر مرز عراق و اردن میخواهم بگویم که ای ایرانیان، ما اینجا در احوال بدی به سر میبریم، آیا کسی به فکر ما هست؟ خب دوستان، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. از همه شما سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش میکنید. امیدواریم همیشه شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد با ما بمونید.